بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و منها انه لو تلف بعض الجمله و بقی مصداق الطبیعه انحصر حق المشتری فیه، لان کل فرد من افراد الطبیعه و این کان قابلن لتعلق ملکهی بهی به خصوصه الا انهو یتوقف علا تعیین مالک المجموعه و اقبازه، فکل ما تلف قبل اقبازهی خرج عن قابلیت ملکهی للمشتری فعلن فینحصر فی الموجود و هازا بخلاف المشاع، فإن ملک المشتری فعلا ثابت فی کل جزء من المال من دون حاجت الى اختیار و اقباض، فکل ما یتلف من المال فقد تلف من المشتری جزءا به نسبت حصتهی. و منها انه لو فرزنا ان البایع بعد ما باع ساعا من الجمله باع من شخص آخر ساعا کلیا آخر، فالظاهر انه اذا بقی ساع واحد کان للاول لان الکلی المبیع ثانیا انما هو سار فی مال البایع و هو ما عدا الساع من الصبره، فاذا تلف ما عدا الساع فقد تلف جمیع ما کان الکلی فیه ساریا، فقد تلف المبیع الثانی قبل القبض و هازا بخلاف ما لو قلنا بالاشاعه. ثم اعلم ان المبیع انما یبقى کلیا ما لم یقبض، و اما اذا قبض فان قبض منفردا اما اداه کان مختصا بالمشتری، و ان قبض فی ضمن الباقی به ان اقبضه البایع مجموع الصبره فیکون بعضه وفاء و الباقی امانتا حصلت شرکه لحصول ماله فی یده و عدم توقفه على تعیین و اقبازن. فرمودن اگر ما قائل بشویم در بیع ساعه از صبره بر این که این معامله به نحو کلی طبیعی است، یک ثمراتی بر مسئله بار میشه، ولی اگر قائل به اشاعه شدیم مسائل دیگری بار میشه. پس فرق است بین این که مبیع را کلی بدانیم یا مبیع را بعض مشاع بدانیم. اگر مبیع را کلی دانستیم، یکی از ثمراتش اینه که اگر صبره ای را که یک ساعش را فروخت مازاد بر اون یک ساع تلف شد و باقی نمان مگر به مقدار همون یک ساعی که فروخته است، اگر ما قائل شدیم مبیع کلی است، تمام این یک ساعی که باقی مانده است می شود مال مشتری و هرچه تلف شده است از جیب بایع رفته. برای اینکه هر سایه از صبره میتواند متعلق ملک مشتری واقع بشود و میشود حق مشتری در او منحصر بشه، اما این میشود است، این قابلیت داشتنه. وقتی مشتری مالک اون مبیع میشود که دو تا شرط داشته باشیم. شرط اول این که مالک بیاد مبیع را معین بکنه. شرط دوم این که علاوه بر معین کردن تحویل مشتری هم بدهد. پس وقتی این دو تا شرط محقق نشد، اون مازاد هرچه بوده از تلف شده باشه، این تلف از جیب بایع رفته. در حالی که اگر ما قائل به اشاعه بودیم، چون از اول مشتری در تمام این مال شریک می شد، بعض مال مال مشتری بود و بعض مال مال بایع، قهرن هر مقداری که تلف می شد از جیب هر دو می رفت و هر مقداری هم که باقی بود مال هر دو هست. پس این هم یکی از ثمراتی که بر قول به کلی بودن یا اشاعه بودن مترتبه. باز فرع دیگر این که اگر یک کسی یک سائه از صبره را به کسی بفروشه، ثم برود یک سائه دیگر را به نفر دوم بفروشه و اتفاقا بقیه گندم ها تلف بشه و باقی نماند مگر یک سائه، اگر یک سائه باقی ماند، این یک سائه مال مشتری اوله، از این سا به مشتری دوم چیزی داده نمی شود. برای اینکه در واقع بایعی که آمده است یک سا دوم را فروخته است، یک سا از مال خودش را فروخته، نه از مال مشتری اول را، و مال خودش یک صبره یک سا کم بود، چون یک سائش را قبلن به مشتری اول فروخته بود. پس مال بایع منحصر می شود در غیر از یک سائ کلی. یک سائ کلیش مال مشتری اوله. پس اگر گندم منحصر شد به یک سا، چون مشتری اول یک سائ کلی طلب داشت، اینجا کلی ما منحصر در فرد شده و این یک سا همه اش رو باید بدیم به مشتری اولی و مشتری دوم حقی نداره. ولی اگر ما قائل به اشاعه شدیم و گفتیم مشتری اول شریک بایع می شود، خب وقتی شریک بایع شد در تمام مال به نسبت شریکه، پس در این یک سائه باقی مانده هم شریکه، منتها به سهم خودش. اگر ده سائه بوده، یک دهمش مال مشتری اوله، اگر پنج سائه بوده، یک پنجمش مال مشتری اوله، بقیهش مال مالکه که اونم چون یک سائه دیگر را به مشتری دوم فروخته، همون مقداری که مشتری اول از این سائه باقی مانده طلب داره و حق داره، همون مقدار هم مشتری اول حق داره. پس اینها ثمراتی است که بر قول به کلیت یا بر قول به اشاعه مترتب می شود. خب ما تا اینجا گفتیم اگر مبی کلی باشد اینا احکامشه. پر واضحه که مبی تا مادامی کلی است که به قبض مشتری در نیامده باشد و الا اگر به قبض مشتری در آمد، بعد از به قبض در آمدن دیگه مبیع ما کلی نیست، چون کلی که وجود خارجی ندارد، هرچه خارج هست جزئی است. چون این یک سا تشخص پیدا کرده است با تحویل گرفتن مشتری، پس می شود جزئی. پس این کلی بودن قبل از اقبازه، و الا بعد الاقباز دیگه. حالا ببینیم آیا کلی هست یا کلی نیست. بعد الاقباز هم دو جور تصویر میشه. گاهی ممکن است عرض شود که این آقا بیاد حق مشتری را بهش بده، اون یک سا را بهش بده. اگه حقش را بهش داد، خب حقش میشه مال خودش. اما یه وقت هست نه، مجموع مال را به این مشتری میدهد. در واقع این خرمن 10 سایی را در اختیار این مشتری میگذاره که 1 سایش مال خودش باشه و 9 سایش مال مالک باشه. خب اگر این 10 سا را در اختیار این مشتری گذاشت، این هم 2 صورت داره. یه وقت است حالا که این مجموع را به مشتری میدهد، هم میخواد وفای به عهد کرده باشد، هم مازاد در دست این آقا امانت باشه. پس چون به قصد وفای به عهد 1 سا مشتری را به مشتری داده است، دیگه از عهده حق مشتری خارجه. اگر این مال تلف شد، از جیب خود مشتری رفته است. اما اگر نه، به قصد وفا به عهد ندهد، بلکه کلن میخواد نزد این آقا امانت باشه، و یا این به این آقا میدهد که این آقا وکیل باشد، بیاد سهم خودش را معین بکنه، و الا به قصد سهم این آقا الان چیزی نداده. پس اگر این تحویل طرف دادن به قصد وکالت باشه یا به قصد امانت باشد، نه وفای به عهد، اینجا هنوز تحویل نداده. وقتی هنوز تحویل نداده بود، تا برای این آقای مالک 1 سائه از گندم هم باقی بماند، اون 1 سائه میشه مال این مشتری. اما اگر تحویلش داد و در دستش تلف شد، دیگه این آقای بایه نسبت به این مشتری بدهکار نیست. این ملخص حرف مرحوم شیخ تا اینجا، که البته خوردوریز هم دارد که از رو میخونیم. میفرمایند پس ما تا اینجا مبیع کلی را حکمش را شناختیم، اشاعه را هم حکمش را شناختیم، هیچ مشکلی هم نداشتیم. مشکل در مشابه اینجاست که یک فتوا فقها دارن، اگر کسی ثمرات چند درخت را به کسی فروخت و ارطال معینی را برای خودش استثناء کرد و بعداً ثمرات این باغ تلف شد، فقط به مقدار حق این آقای مشتری باقی مانده است. فتوا این است که گفتن این مقداری که باقی مانده است باید بین مشتری و بین بایع تقسیم بشود، و سهم اینها علا نحو الاشاعه است. در حالی که ما هر چه دقت میکنیم، فرق بین بیع سائه از صبره و استثناء کردن چند رطل برای خودش، هیچ فرقی بین اینها نیست. حالا چجور آمده ان و در این مسئله فرق گذاشتن؟ بعضی گفته ان فارق نسه، نس آمده از فرق گذاشته. چون روایت برید ابن معاویه که صحیح هم بود و پریروز بهش اشاره کردیم، در اون روایت امام فرمود کلیست و اگر به مقدار سهم این آقای خریدار باقی مانده است باید کلش را به خریدار بدهند. پس در بیع سائه از صبره دلیل ما نسه. شیخ میگن اگر شما از این نس یک قاعده کلی استثنا میکنید، استفاده میکنید، خب باید در رتلم اون قاعده را تعدی بدید، و اگر قاعده استفاده نمیکنید هر حکمی که در رتل گفتید اونجا هم باید همین حرفا بزنید، مگر این که بیاییم بین رتل و بین سا فرق بگذاریم، به این بیان بگیم از روایت قاعده استفاده نمی شود اما تعبدن در مورد بیع سائه از صبره ما این حکم را برخلاف می کنیم. حالا ببینیم آیا حق این است که فرق بگذاریم یا فرق نگذاریم. و منها یکی از ثمراتی که علل قول به طبیعت الکلیه هست یا علل اشاعه، لو تلف بعض الجمله، اگر بعض مجموع تلف بشه، جمله یعنی مجموع، و بقیه مصداق طبیعه، به مقدار طبیعتی که فروخته شده بود، طبیعت یعنی اون مبیع، اون مبیعی که فروخته شده بود به همون مقدار باقی ماند، اینجا انحصر حق المشتری فیه، حق مشتری در این مصداق منحصر میشه. چرا؟ لأن کل فرد من افراد طبیعه، هر یک سائی که فرد طبیعت هست، و ان کان قابلا لتعلق ملکهی بهی به خصوصه، گرچه هر مصداقی قابلیت دارد که ملک مشتری باشد به خصوصه، این یک سا به شمال مشتری، اون یک سا با شمال مشتری، اما این صرف قابلیته. و ان کان قابلا، این قابل هست که متعلق حق مشتری بشه، ولی حق مشتری نمی شود مگر با دو شرط. شرط اول این که مالک بیاد بگد این سهم مشتری، این مبیع، و علاوه بر تعیین مالک به قبض مشتری هم بدهد. این دوتا شرط که محقق شد، حق این آقای مشتری منحصر می شود در یک مصداق. الا انه ولو قابل هست متعلق ملک این آقای مشتری باشد، الا انه یتوقف، الا این که ملک مشتری شدن متوقف هست بر دو چیز. امر اول علا تعیین مالک المجموع، مالک مجموع اون باید بیاد بگد این سهم مشتری، تا تعیین نکنه متعین نمیشه. و علاوه بر تعیین این آقای مالک مجموع و اقبازهی، باید به قبض مشتری هم در بیاره. بنابراین فکل ما تلف، هر سائی که تلف شد قبل اقبازه، در حالی که هنوز به قبض مشتری نداده است، هر سائی که تلف شد دیگه قابلیت دارد ملک مشتری واقع بشه، قابلیت آمادامی است که بتوند قبض بده. تلف که شد که دیگه قابل اقباض نیست، پس اون قابلیت تملک هم چه میشه؟ از بین میره. فکل ما تلف قبل اقبازه خرج عن قابلیت ملکهی للمشتری، دیگه نمیتوند ملک مشتری باشد فعلا. حالا که اونها نشد ملک مشتری باشد، فینحصر، ملک مشتری منحصر می شود در همین یک سایی که باقی مانده است و کل این یک سا می شود مال مشتری. فینحصر و فل موجود، این در وقتی که ما بگیم مبی کلیست و هازا به خلاف المشا. اما اگر قائل به اشاعه شدیم اینطور نیست. فان ملک المشتری در اشاعه، ملک مشتری قابلیتش ثابت نشده، فعلیتش ثابته. یعنی رو هر سایی این مشتری فعلا شریکه. قبل از تلف وقتی شریک بود، تلف که شد از جیب کی رفته است؟ از جیب هر دو رفته، چون هر دوی اینها مالکن، هم مشتری مالکه و هم مالک. عنایت فرمودید. و هازا به خلاف المشا، فان ملک المشتری، ملک مشتری فعلا ثابتون ثابت است، فی کل جزء من المال، در هر سایی، من دون حاجتن، دیگه احتیاجی نیست، الا اختیارن، یعنی الا تعیینن، لازم نیست مالک تعیین بکنه، و اقبازن، اقبازم لازم نیست باشه، از اول شریکه. فکل ما یتلف من المال، هر مالی که تلف شد، فقط تلف من المشتری، از مشتری هم تلف میشه مثل بایه. فقط تلف من المشتری، اما جز اون، جزئی از مال مشتری تلف میشود به نسبت حصته. در هر سایی چند دهم اون سا را دارد، به همون نسبت تلف میشه. انشالله که واضحه. و منها انه، باز فارق دیگر این که، لو فرزنا، اگر ما فرض کنیم ان البایه بعد ما با عصا من الجملته یک سا را به حسن بفروشه، خب اگر لو فرزنا با من شخص آخر که به نفر دوم کم حسین باشد فروخته است، عشود که سا ان کلی یا یک ساعه کلی دیگر. خب حالا اگر یک ساعه باقی مانده باشد، این یک ساعه مالکی علمای اعلام، اگر قائل به کلیت شدیم مال مشتری اوله، اگر قائل به اشاعه شدیم مال هر دوست. فظاهر انه اذا بقی ساع واحد، اگر ساع واحدی باقی بماند، کان لل اول، لان الکلی المبی ثانیا، دومی را که فروخته است از مجموع مالش فروخته است یا از مجموع صبره فروخته، علمای اعلام دومی را از مجموع مال خودش، و مال خودش منهای اون یک ساع کلی است. پس یک ساع کلی مال کی بوده؟ مال مشتری اول بوده. لأن الکلی المبی ثانیا انما هو سار، این کلی ساری است، فی مال البایه، در مال بایه ساریه، و مال بایه کدام است؟ و هو ما عدا الساع من الصبره، ما ادای اون یک ساعی که سهم مشتری اوله، اون سا سهم مشتری است دیگه، مال مالک نیست دیگه. فاذا تلف، وقتی تلف بشود، ما ادای حق مشتری، از جیب کی تلف شده است؟ از جیب مالک تلف شده. فاذا تلف ما ادا سا، فقط تلف جمیع او ما کان الکلی فیه ساریا، اونی که کلی درش ساری بود و اونی که کلی درش ساری بود، اون ما ادای سهم مشتری اول بود. فقط تل بله اشود که فقط تل فل مبی و ثانی، خب بنابراین مال تلف شده، دومی هم تحویل نگرفته بود و تلف شد، و کل مبیع ان تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، فقط تلف المبیع الثانی قبل القبض، پس همش از جیب بایع میره. و هازا به خلاف، این در وقتی است که کلی بگیم، اما اگر اشاعه گفتیم، اشاعه اینطور نیست، در اشاعه از جیب مشتری اول هم میره. ثم اعلم ان المبیع مبیع انما یبقى کلیاً، به کلی بودنش باقی میماند، مالم یقبض، مادامی که اقباض نشه. فاذا قبض، وقتی مقبوض واقع شد، فان قبض منفردن، اگر خود یک سارا تحویل مشتری بدهد، فقط حق خود مشتری را به مشتری بدهد، اونی که منفردن اما ادا، خب این یک سا مال کیه؟ علمای اعلام، مال مشتری. پس بعد از قبض اگر تلف شد، از جیب کی تلف شده؟ از جیب مشتری، چون بعد القبض دیگه کان مختصن بالمشتری. اما اگر خصوص حق مشتری را ندهد، پس چجوری قبض کنه؟ و این قبض فی ضمن الباقی، کل را بدهد به مشتری. خب کل را که بهش داد، حق خودش هم بهش داده است یا نداده؟ ممکنه داده باشه، ممکنه نداده باشه، دو احتمال هست دیگه. و این قبض فی ضمن الباقی به ان اقبضه البایع، به این که بایع به قبض مشتری در آورده است. چی را به قبض مشتری در آورده است؟ اقبضه مجموع صبره، مجموع صبره را در اختیار مشتری قرار داده، که بعضیش وفای به عقده و بعضیش امانته، بعضه وفاءن و الباقی امانتن. خب اینجا مشتری می شود با این آقا شریک، وقتی شریک شد، هر مقدار تلف شد، از جیب کی رفته است؟ از جیب هر دو. بله، لحصول مالهی فی یده، چون مال در دستش حاصل، چون که صد آمد، 90 هم نزد این آقا هست یا نیست؟ وقتی 10 سا را تحویل گرفت، 1 سا خودش را هم تحویل گرفته است یا نگرفته؟ تحویل گرفته است دیگه، پس مالش در دست خودش است دیگه. حالا که مالش در دست خودش بود و عدم توقفهی، دیگه محتاج نیست که قصد تعیین بکند مالک و اقباض بکند، حتی اقباض بکند حتی یخرج طالف، تا این که بگیم که احتیاج به اقبازه، که این دقت بکنید، این قید منفیست، احتیاج به اقباض ندارد، که لازمه اش این باشد بگیم اگر قبل از اقباض تلف شد، از قابلیت ملک مشتری در آمدن خارج شده، چون از قابلیت ملک او در آمدن خارج شده است، پس کلش به عهده یکی میشه؟ به عهده بایه. اینجور نیست. خلاصه این قید برای منفی است، نه قید برای نفی. بنابراین احتیاج به اقباض ندارد، که اگر احتیاج داشت حتی یخرجه، اون وقت خارج می شد از قابلیت تملک مشتری، از قابلیت ملک مشتری در آمدن نسبت به این مبی فعلا، و ینحصر حقه فی الباقی، و حقش در باقی منحصر می شد. این نیست، اگر اقباض شرط بود این می شد، در اینجا اقباض شرط نیست، چون مال در دستش آمده است دیگه، غرض حاصل شده. و حین اذن، در این هنگام، خب وقتی که عرض می شود که از قابلیت ملک مشتری خارج شد، وقتی از ملکیت قابلیت ملک مشتری خارج شد، و حین اذن حساب و تالف، لازمه اش این است که تالف از جیب کی باشه؟ چون قبل از قابلیت تلف شد دیگه، باید کل تالف از جیب کی تلف بشه؟ از جیب بایه. فهین ازن وقت لازمش این باشد که حساب و تالفه علد عرشود که بایه دونل عرض می شود که مشتری. این طور بخواییم بگیم این ترجیحون بلا مرجه، این ترجیح بلا مرجه نه، از جیب هر دو باید حساب بشه. فیحسب علیهما، این تالف حساب می شود هم بر مشتری و هم بر مالک، هر دو باید از عهده این خسارت بر بیان. والحاصل ان کل جزء معین، هر جزء معینی قبل الاقباض، قبل از آنی که قبض بدهد، قابل لکونه، قابلیت دارد که این اونچه را که عرض شود که هست، این کلن اگر همه مبیع باشد یا بعضن اگر بعض مبیع باشد، یک سا باشه یا نیم سا باشه، خب این قبل الاقباض قابلن که ملک باشد، ملک فعلی برای مشتری. دقت فرمودید این قابلیت دارد ملک فعلی باشه، اما ملک فعلی هست یا نیست علمای اعلام قبل الاقباض. چه وقت ملک فعلی میشه؟ اونی که الان ملک فعلیش هست چیه؟ اون کلیست، کلی ملک فعلیشه. والملک الفعلی یله، ملک فعلی این آقای مشتری هین ازن هوال کلی، اون کلیست که اثاری. فتالف المعین، اون تالف معین چون اقباز نشده غیر قابلن، این قابل نیست لکون جزئهی محسوبن علل مشتری تا یه مقدار هم بر علیه مشتری حساب بشه. لأن تملکهو لمعینن، وقتی مشتری مالک کلی نبود و مالک جزئی بود که دو تا شرط را پشت سر گذاشته باشیم. اون دو تا شرط چی بود که تکرارم کردیم؟ یکی قصد تعیین مالک و یکی هم اقباض. لأن تملکهو لمعینن، تملک مشتری لمعین موقوف اولا علی اختیار البایع و ثانیا و اقباضهی، علا اقباض البایع اون جزء معین را به مشتری. فیحسب علی البایع، اینجا تالف بر علیه کی حساب میشه قبل الاقباض؟ فقط بر علیه بایع حساب میشه. عرشبت که فیحسب علی البایع، بخلاف تالف بعد الاقباض، تالف بعد الاقباض یحسب علیهما، بخلاف تالف بعد الاقباض فان تملک المشتری لمقدار منه حاصل فعلا، تملک بالفعل حاصله، لتحقق الاقباض چون اقباض محقق شده، فنسبت کل جزء معین من الجمله، نسبت هر جزء معین از جمله الى کل من البایع و المشتری على حد سوا، هر دو مالکن دیگه، از بین رفت، از جیب هر دو رفت، باقی بود مال کیه؟ مال هر دو هست دیگه، نه مال مشتری. وقتی کلش باقی باشه کلش مال هر دو است دیگه. دقت فرمودید دیگه. فنسبت و کل جزء معین من الجملته الى کل من البایع و المشتری على حد سوا، هازا کلهو، در صورتی که اقباض به چه نیتی باشد علمای اعلام، اقباض به نیت وفای به عقد باشه، اما اگر به نیت وفا نباشه، نه لو لم یکن اقباض البایع للمجموعه على وجه الایفا، این نخواد وفای به عقد بکنه، درست تحویل میده اما نه به عنوان وفا، بل علا وجه توکیل، میگه بگیر و سهم خودت را معین کن. او علا وجه الامانه، این مال فعلا در دست تو امانت باشد تا بیام سهم تو را معین بکنم، حتی یعین البایعه بعد ذلک. این وقت کان حکمه، حکم قبل از اقبازه، هر چه تلف شد از جیب کی تلف شده؟ بایه. کان حکمه حکم ما قبل القبض. هازا کله مما لا اشکال فی. فقط ما یه مشکل داریم که یک مسئله عین همین مسئله هست و کسی قائل به کلی بودن نشده، قائل به اشاعه شده. انما الاشکال فی ان الفقها ذکروا فی ما لو باع ثمرت شجرات، میوه درختانی را بفروشه و استثنا منها و از این میوه ها استثناء بکند، ارتال معلوم را ده رتل، مثلا ده رتل، عرشبت که انهو فتوا این است که لو خاصت ثمره، اگر ثمره نقص پیدا بکنه، آفت بگیرد و بریزه و میوه تا آخر همش سالم نمونه، لو خاصت یعنی نقصد، اگر چنانچه میوه کم بیاد، عرشبت که سقط من المستثنا، از اونی که استثناء شده است به حساب خودش ساقط میشه. پس معلوم میشد این اشاعه است یا کلی؟ اگر کلی بود باید از جیب کی رفته باشه؟ اون آقای اولی. بله، باییه که نمیتونیم بگیم خریدار، از خریدار، از جیب آقای مشتری خریدار، اینجا خریدار حکم بایعه را پیدا میکنه دیگه، چون اول آمد همه میوه ها را فروخت، بعدن ده رتل را برای خودش استثناء کرد، مثل که یک سا را میخواست بفروشه. و ظاهر و ذالک، ظاهر این فتوا این است، تنزیل الارتال المستثنات، ارتال مستثنات را ما تنزیل میکنیم علل اشاعه. ولذا قال فی الدروس ان فی هذا الحکم دلالتون علا تنزیل سای من الصبرته علل اشاعه. ایشون حتی در بیع سای صبره هم قائل به اشاعه شده، برای همین ارتال مستثنات که سابقا بهش اشاره کردیم. و هین ازن، اون وقت این اشکال پیش میاد، و هین ازن یقع الاشکال فی الفرق بین المسئلتین. چه فرق است بین استثنای ارتال و بین بیع سای الصبره؟ حیث ان مسئلت الاستثناء ظاهرهم الاتفاق علی تنزیلها علی الاشاعه، اجماعی است که حملش میکنیم بر اشاعه. و المشهور هنا، در حالی که مشهور بین فقها در باب بیع سای الصبره التنزیل و علل کلی، این رو ما تنزیل بر کلی می کنیم، و هر دو مثل هم هستن یا نیستن؟ هر دو عین هم هستن دیگه. عرض می شود که بلم یعرف، بنده که شیخ هستم پیدا نکردم و اطلاعی پیدا نکردم، من جزم بالاشاعه، کسی که در باب عرض می شود که ارتال هم جزم، ببخشید، در باب بیع سای الصبره جزم به اشاعه پیدا کرده باشه. حالا ببینیم آیا نس میتوند فارغ باشه یا نمیتوند فارغ باشه. انشالله زنده باشیم شنبه در خدمتون خواهیم بود. و صلی الله علی محمد.